الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحثی رو که جلسه قبل مطرح کردیم در اجماع و تفاوت اجماع با خبر متواتر در حصول قطع بود. بحث رو توضیح دادیم، این مقدار عبارت رو که توضیح دادیم تطبیق کنیم تا برسیم به مابقی بحث. الاجماع، تا اول بحث اجماع خونده بودیم نه؟ الاجماع و اتفاق و عدد کبیر من اهل النظر و الفتوا فی الحکم به درجه توجب احراز الحکم الشرعی. اجماع اتفاق تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در حکم است به درجه‌ای که موجب احراز حکم شرعی بشود و ذالک ان توضیح میخوان بدن چگونه میشود که اتفاق تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا موجب احراز حکم شرعی میشود و ذالک ان فتوا الفقیه فی مساله شرعیه بحته تعتبر اخبارا حدسیا عن الدلیل الشرعی. این که فقیهی در یک مساله شرعی محض، مسئله‌ای که مسئله شرعیه نه مسئله‌ای که حالا میاد نظر خودشو در مورد امور سیاسی و امور اجتماعی و اینا مطرح میکنه، این خودش یک اخبار حدسی از دلیل شرعیه. فقیه وقتی میاد میگه که در طواف اگر شما بعد از شوط چهارم مثلا طوافت باطل شد باید بری وضو باطل شد باید بری وضو بگیری دوباره بیای بنا رو بذاری، خب شما احتمال میدی یه دلیل شرعی وجود داشته باشه که بعد از شوط چهارم و قبل از شوط چهارم با هم دیگه فرق کنه. ول اخبار الحدسی هو الخبر المبنی على النظر والاجتهاد. مرادمون از اخبار حدسی اخباریه که مبنیه بر نظر و اجتهاد و حدسه در مقابل خبر حسی که القائم علی اساس المدارک الحسیه، که بر اساس مدارک حسی بنا شده خبر حسی. و کما یکون الخبر الحسی ذا قیمت احتمالیه فی اثبات مدلولهی کذالک فتف الوقی به وصفها خبرن حدسیین یحتمل فیه الاصابت و الخطا معن. میگن همونطوری که یک خبر حسی دارای ارزش احتمالی در اثبات مدلولشه، خبر فتوای یک فقیه به عنوان اینکه خبر حدسی از نظر شارعه که درش احتمال اصابه و خطا میرود، این هم میتواند کاشف از واقع باشد. و کما ان تعدد الاخبارات الحسیه یؤدی به حساب الاحتمالات الى نبو احتمال المطابقه و زعالت احتمال المخالفه كذلك الحال في الاخبارات الحسیه. همونطوری که تعدد اخبارات حسی منجر به این میشود که احتمال صدق بالا برود و احتمال مخالفت با واقع پایین بیاید، در خبرهای حسی هم این نکته وجود دارد. حتی تصل الى درجه توجب زعاله احتمال الخطا في الجميع جدا، تا به درجه میرسد که منجر به این میشود که احتمال خطا واقعا کوچک میشود و به تالی زوال حاضر احتمال عملیا او واقعیا به حدی کوچک میشود که یا دیگه واقعیا احتمال خطا از بین میره، ذهن بشری قادر به درک این درصدهای خیلی پایین نیست، یا به لحاظ عملی دیگه برایش ترتب اثر نمیدن. و هذا ما یسمى بالاجماع، طبق مبنای ما آیسد و متأخرین این می شود اجماع و بر این اساس حجت است. بفرمایید. نه، اجماع سه تا مبنای دیگه، آیسد اصلا وارد نشدن. من سیر تاریخ اجماع رو گفتم تا زمان الان، گفتم متأخرین سید مرتضی اجماع رو وارد کرد، اوائل قائل به این بودن که اجماع دخولی حجته، بعد دیدن این اجماع دخولی خیلی مطابق با واقع نیست، مصداق نداره، بعد آمدن گفتن از باب قاعده لطفه که دامن اجماع خیلی گسترده شد، متأخرین قاعده لطف قبول نکردن مثل شیخ و متأخرین که ما هم تو همون مبنای شیخ صحبت می‌کنیم، بر اساس حدس و در واقع یقین حجت است. چرا دیگه کاشفیات چه الان توضیح دادیم دیگه، همین الان داریم کاشفیات چه بررسی میکنیم، گفتیم هر خبر حدسی که داریم بیان میکنیم کشف میکنه از یک دلیل شرعی دیگه. حالا فقط دلیل شرعی چیه؟ در خبر متواتر مشخصه که قوله یا فعله یا سیره تقریره، ولی اینجا معین نیست که این مجمعین بر چه اساسی قولی دیدن فعلی دیدن. گفتیم قول و فعلی وجود داشته باشه که از دست رفته باشه احتمالش خیلی محکمه، بیشتر بر اساس سیرای متشرعه بوده، یعنی اجماعات بر اساس سیره متشرعه بوده که آمدن فتوا رو دادن. خود سیره متشرعه هم که مستقیما کاشف عینی از قول امامه. نه اجماع دخولی، اجماع دخولی از بابی که 10 نفر تو اتاق نشستن یه حرفی میزنن یکیشون امامه، نه که کشف از قول امام بکنه. اجماع دخولی یعنی تو اتاق 10 نفر نشستن، از بابی که نظر امام رو علل اجمال کشف میکنیم، تو اجماع دخولی نظر امام رو کشف کردیم، ولی به جایی که علل تفصیل کشف بکنیم که یه آقای پامه، علل اجمال کشف میکنیم که یکی از اینها هم آقایون امامه. اون اجماع دخولی بود، تصویر ابتدایی بود که از اجماع درست کردن، و اصلا در اون زمان اصلا همچین چیزی هم محقق نمیشد. شاید اصلا بعدی ها همین رو اشکال میکردن که آقای سید مرتضی اگه اجماع اینی باشه که الان داری مطرح میکنی، به تعداد انگشتان دست هم ما در فقه شیعه اجماع نداریم. و عرض کردم مثلا انگیزه که سید مرتضی ای رو آورد اصلا یه انگیزه نظری نبود، بیشتر یه انگیزه تقویت شیعه بود دیگه، برای که اصول شیعه رو این مقدار از اصول اهل سنت فاصله بیفته، عقل رو و اجماع رو مطرح کردن برای که یه مقدار مشترکات ما رو بیشتر کنن. ما در ضعف بودیم، سید مرتضی اصلا دنبال بود که مذهب ما رو رسمی بکنه، مبلغی خواستن، یه مقدار زیاد از اون پول رو جمع کردن، کلا دنبال این بودن که یه مقدار شیعه رو در کنار اهل سنت رسمیت ببخشن که این پایدار بمونه. تو اون فضا مطرح کردن، خب بعدیا نظریه سازی کردن، الان ما همون اجماع رو به کار میبریم با یه نظریه خیلی درسته. فال اجماع و الخبر المتواتره، نه اجماع واقعا الان اجماع قدما برای ما خیلی وقتا کاشفه. تو فقه خیلی وقتا شما چیزی قرص و محکم مشبر کنید جزی اجماع ندارید. و الخبر المتواتره مشترکان فی طریقت الاثبات به حساب الاحتمالات، اجماع و خبر واتر در طریقه اثبات، اینکه آمدن از حساب احتمالات استفاده کردن، در این مشترکن. و یعتمد الکشف بی کل منهما علی هذا الحساب، کشف در هر دوشون بر اساس حساب احتمالاته. ولکنهما یتفاوتان فی درجه الکشف، البته بله خود آحاد اخبار و تجمیع اخبار زودتر ما رو به قطع میرسونه از اجماع. فإن نمو الاحتمال الموافق و تضاؤ الاحتمال المخالفه اسرع و حرکتا فی التواتر منه فی الاجماع، این که احتمال موافق بالا برود و احتمال مخالف کوچک بشود، حرکتش در خبرهای حسی خیلی سریع‌تر است از همین دو تا نکته در خبرهای حسی. یعنی احتمال صدق در خبرهای حسی خیلی رشدش کنتر از احتمال صدق در خبرهای حسی. 10 تا خبر حسی شما رو به یقین میرسونه، 95% 98% میرسونه، ولی 10 تا فتوای فقیه رو که نگاه میکنید شما رو به 85% میرسونه. منها به همون تضاؤل و همون عرض کنم خدمت شما نمو. و ذالک لعدت امور یمکن ابراز و اهمها فی النقاط تالیه، چند وجه وجود داره که اینا رو میتونیم در این 5 وجه خلاصه کنیم. الاولا نکته اول خود ارزش احتمالی تک تک آحاد اخباره. ان القیمت الاحتمالیه للمفردات فی الاجماع اصغر من القیمت الاحتمالیه للمفردات فی التواتر، به تنهایی که نگاه میکنیم هر خبر حسی احتمال صدقش با واقع بیشتره تو خطاها. خب احتمال خطاش، لأن نسبت وقوع الخطأ فی الحدسیات اکبر من نسبت وقوعی فی الحسیات، چون همیشه احتمال اشتباه در امور حدسی بیشتر از احتمال اشتباه در امور حسیه. شما نگاه کنید غالبا افراد میان میگن فلانی کار انجام داد به این انگیزه، توی فعلش خبر حسیه، تو انگیزهش خبر حدسیه. عموما شما نگاه نمی کنید وقتی یه نفر یه حرفی رو میگن نقل کرده، تکذیب کنه بگه من اینو نگفتم، غالبا میگه منظور من این نبود، یعنی اون جایی که این جملهشو نقل میکنه میگه این کلام رو گفتم. ولی همین چیزی که الان شما میبینید تو مملکت ما همه گلایه دارن دیگه، همه یه جای خود از ساقا هم میبینید گلایه دارن که میگن آقا حرفای ما رو تقطیر میکنید، یه تیکه از کلام رو نقل میکنید، آقا آمده یه کلام رو گفته و شروع کرده توضیح داده، مقدمه گفته، مؤخره گفته، شرح داده، بعد این همون جمله خام رو ور میدارن ذکر میکنن میگن فلانی حرف زد. خب این علل قاعده مرادش ممکن نیست، آمده توضیح داده، مقدمه داشته، مؤخره داشته، خب در اینکه این جمله رو گفته راست میگن، ولی در اینکه مرادش از جمله همه معنای مطابقه بوده یا همین تنها چیزی بوده که در معنای جمله تأثیر گذاشته، یعنی قرائن حالیه یا مقالیه دیگری نداشته، در اینه که حسی میشه دیگه خیلی وقتا. پس بنابراین تو امور اخبارات، اخبارات حسی غالبا مطابقتش با واقع بیشتر از اخبارات حسیه. یا انگیزه خانی ها، فلانی به این انگیزه کار انجام داد، وقتی بهش میگیم مثلا تو این خوب دیگه، شاید تو خانواده ها زیاد پیش میاد که فلانی اصلا روش برگردون از ما رفت، اصلا محل نداد موقع خداحافظی، وقتی بهش میگیم میگه بابا مثلا ندیدم که آقا اونجا واسطه بود که خداحافظی کنه، یعنی یک فعلی رو انجام داده، خداحافظی نکرده رفته، ولی که بر اساس چی کار انجام داده، این میشه دیگه حسی، دیگه حسی نیست. از ثانیه نکته دوم که آیه صد توضیح میدن همینه که در اجماعات غالبا مرکز واحد ندارد، ولی تواتر مرکز واحد دارد. ان الخطأ المحتمل في مفردات الاجماع لا يتعين ان يكون ذا مركز واحد، خطایی که در مفردات اجماع محتمل است معین نیست، دلیلی ندارد، قطعیتی ندارد که حتما یه مرکز واحدی داشته باشد، ممکنه مراکز متعددی داشته باشد. بینما یکون الخطأ فی الاخبار الحسیه منصبا علی مرکز واحد عادتا، در صورتی خطا در اخبارات حسیه غالبا بر یک مرکز واحدی ریخته می شود، بر یک مرکز واحدی تجمیع می کند. فهینما یفتی فقها و عدیدون به وجوب قتل شعر فی غسل الجنابه، وقتی فقهای متعددی حکم می دن که باید مو رو در غسل جنابت هم شست، و یکونون علی خطأ مثلا، همشون هم بر اشتباهن، قد یکون خطأ احدهم ناشئا من اعتماده علی روایت غیر تامت السند، یکی یه روایتی رو داشته که سندش مشکل داشته، و خطأ الاخر ناشئا من اعتماده علی روایت غیر تامت الدلاله، و خطأ الثالث ناشئا من اعتماده علی اصالت الاحتیاط، و هاکذا. و کلما کان المرکز المحتمل للاخطاء المتعدد واحدا او متقاربا کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه از عف و العکس و سعین، هرچی احتمال اینکه خطا همه در یه مرکز خطا کرده باشن این احتمالش بعیدتره، ولی وقتی مرکزهای متعددی پیدا میشوند احتمالی که بعضیشون به این خاطر اشتباه کرده باشن، بعضیشون به خاطر دوم، بعضیشون توی سومی، این احتمال بالا میره. همه باید امام رو تشخیص ندن، وقتی نقل میکنن میگن اینو امام گفت، پس در تطبیق این کلام با امام اشتباه کردن دیگه، اینکه همه توی قضیه اشتباه کرده باشن تو 20 نفر این احتمال خیلی پایینه، ولی اینکه 10 نفر به این خاطر سند، 10 نفر به خاطر دلالت، 10 نفر به خاطر عرض کنم تطبیق اصل عملی، احتمالش بیشتره. بفرمایید. کان احتمال و تراکم الاخطاء و کلما، هر زمانی که اون مرکزی که احتمال میدیم خطاهای متعدد روی اون مرکز رفته باشه واحد باشه، یعنی یکی باشه، او متقارب باشه، یعنی نزدیک به هم باشه، تو یک دامنه نزدیک به هم احتمال اشتباه، همه بر اساس یک مشکل دلالی بخوان اشتباه کرده باشن، این خیلی احتمالش کمتره، طوری که بعضیا دلالی، بعضیا سندی، بعضیا عرض کنم خدمت شما، خود اینا ممکنه نزدیکتر به هم باشه دیگه، مثلا همه در روایت اعم از دلالت و سند اشتباه کرده باشن، این خیلی احتمالش کمتره، طوری که بعضیا به اصل عملی اشتباه تطبیق داده باشن، بعضیا به روایت، هر چی متقارب باشه، نزدیکتر به هم باشه، احتمال اشتباه بیشتره. کان احتمال و تراکم الاخطاء علیه از اف و العکس و صحیح. از ثالثه، اول بذار الخامسه رو بخونم بعد برگردیم از ثالثه. الخامسه ان الاخطاء المحتمله في مجموعه الاخبارات الحدسيه يحتمل نشوءها من نقطه مشترکه، خطای محتمله در اخبارات حدسی ممکن از یه منشأ مشترک باشه، جمعش اینجوری میشه. حالا ممکنه شما بگید آقا واقعا مراد آیسد نبوده که تو یه مثال همه رو جمع کنه، من جمع کردم، نه آیسد میگه یه جاهایی ممکنه منشأ واحد داشته باشه، مثال گزیدم به نظرم بد نیست، ولی توضیح و مثال آیسد هیچی نمیده. و اما الاخطاء المحتمله في مجموعه الاخبار الحسيه فلا يحتمل فيها ذلك عادتا بل هي ترتبط في كل مخبر بظروف الخاصه، که عرض کردم یکی امام رو نمیشناسه، یکی حواسش پرت شده، یکی گوشش خوب نمیشنوه، یکی چشمش ضعیفه، یکی که عرض کنم خدمت شما صدای راوی رو با صدای امام اشتباه گرفته، هر کدوم به یک ظروف خاصه شخصیه شونه، یه منشأ واحدی که همشون رو به اشتباه انداخته باشه نیست. و کلما کان هناك احتمال النقطه المشترکه موجودا کان احتمال المجموعه اقرب من حالت فی حالت عدم وجودها، احتمال اشتراکی که همه تو سهل اشتباه کرده باشن احتمال خطای همه رو بالا میبره، ولی این که قرار باشه یه جوری باشه که در آن واحد توی قضیهی نشنیدن منو چشم از کنم ضعف چشم شما و اشتباه امام زید و نشناختن فلانی و همه اینا با هم توی یه جا جمع شده باشه، این احتمالش خیلی بعیده. ولی توی جمع کلاس هممون حجیت سهل رو اشتباهن، سهل رو حجیت میدونیم، این احتمالش هست، این احتمالش هست. واقعا به خلاصه خصوصیات شخصیه ما 50 نفر هممون یه نقطه ضعف داشته باشیم، اون نقطه ضعف اینجا همه با هم جمع بشه هممون اشتباه کنیم، این احتمال پایینه. ولی هممون توی مبنای اصول اشتباه کردیم، هممون توی مبنای فقهی با هم دیگه مشترکیم، همه داریم اشتباه میکنیم، این احتمالش پایین نیست. بفرمایید. نه احتمال مجموع دیگه، اقرب الی الواقع دیگه، اقرب الی الواقع دیگه. میگه هر جایی که احتمال نقطه، نه نقطه مشترکه، نقطه مشترک، نه اقرب یعنی اقرب الی الواقع، نه اینکه صدق ها، یعنی احتمالی که همه با هم در اشتباه بکنن اقرب الی الواقع، نه که ما حاصل صدق اقربه. چقدر احتمال میدیم که، چقدر احتمال میدیم که همه با هم دیگه توی یک مسئله تو سهل زیاد اشتباه بکنیم، این احتمالش اقرب الی الواقع، یعنی احتمال این اشتباه بیشتره، یا احتمال همین اشتباه دیگه، همین خطا، احتمالی که همه با هم دیگه توی مسئله خطا کنیم بیشتره که خطاهای متعدد ما همه با هم دیگه یک جا جمع بشه. این شفافه. الثالثه ان احتمال تاثیر الخبر الاول في الخبر الثاني موجود في مجال الاخبار الحسيه. راستم میگن یکی اشتباه میکنه بقیه به اشتباه میافتن، و غیر موجود عاده في مجال الاخبار الحسيه. چرا یه موقعی از ما 7-8 نفر اینجا واسادیم هیچ کدوم یه آقا رو نمیشناسیم، درسته؟ شما منم نمیشناسم، ازم میپرسید آقا کیه؟ روم نمیشه بگم نمیشناسم، میگم آقای زیده دیگه، این دهن به دهن همه میگن زیده، تو کتاب میگن زید اینجوری گفت، اینجوری نیستش که احتمالش صفر باشه، ولی احتمال خیلی احتمال بعیدیه. ولی همه یه وجهیه که میاد تو حجیت خبر سهل درست میکنه، شیخ یک جای میگه یا یک آقا بزرگ میگه الامر فی السهل سهلون، خب هممون میگیم خب دیگه الامر فی السهل سهلون دیگه، بر اساس همین زود میریم جلو دیگه. و هذا یعنی ان احتمال الخطا فی الخبر الاول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطا في الخبر الثاني. ما حصل حرف ما اینه که احتمال اشتباه در خطر اول در مجال حدسيات در بر دارد احتمال خطایی در خبر ثانی را، یعنی در او تأثیر گذاره. بین ما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون ثانی مختعن او مصيبا، ولی تو خبرهای حسی اشتباه اول بی‌طرف است نسبت به اشتباه نفر دوم، نه تأثیر مثبت دارد نه تأثیر منفی، هر کدوم با ظرف خودشون مستقلا این کار انجام بدن. الرابعه چیه؟ ادن احتمال الخطأ فی قضیه حسیه یقترن عادتا به احراز وجود المقتضی للاصابه. احتمال اشتباه و خطا در قضایای حسی غالبا به همراه احراز وجود مقتضی للاصابه است، یعنی غالبا با اینکه مقتضی غالبا درسته، اگه خبر رو نقل میکنه چشم رو دیده، اگر شنیدنی نقل میکنه گوشش شنیده درسته گوشش، و هو سلامت الحواس و الفطره، هم فطره که منشأ حواسه درسته، هم خود حواس درسته، هم عقل سر جاشه، هم هوشیاری سر جاشه، هم حواس درسته. و ینشأ من احتمال وجود المانع عن تاثیر المقتضی، غالبا اینجوریه که مانع از تاثیر مقتضی بخواد باشه. عرض میکنم دیگه، سر صدا کردن صدای امام به گوشش نرسیده، هوا گردآلود شده نفهمیده او جلوی که خبر بود یه صدایی شنیده، یه جورایی اینجوری توجیهش کنید دیگه. و اما احتمال الخطا فی قضیه نظریه حدسیه، اینکه توی قضیه نظریه حدسیه اشتباه بکنیم، فهو یتضمن احیانا احتمال عدم الوجود المقتضی للاصابه. آقا اصلا مبناش یادش رفته، خیلی احتمال میدیم، حواسش نبوده که اینجا تطبیق ای کبرا نیست، تطبیق او کبراست. ای احتمال کون عدم الاصابه ناشئا من القصور لا لعارض من قبیل ذهول، یه لحظه حواس ارتباک البال، حواس پرتی، ذهول یعنی که یه لحظه انسان عقلش پریده، متوجه نشده توی این مسئله که باید مثلا اینو مثلا یا اشتباه تطبیق کرده، یا حالا من از خودم عرض کنم، خیلی وقتا ممکنه در خطأ حالا حسیای تو روایات تو فتاوا کمتر، ولی تو اخبارای حدسیایی که ما تو زندگیمون داریم خیلی وقتا حب و بغض تاثیر داره، کاملا معلومه که تو رفتار یکی حب و بغضا تأثیر داره. شما نگاه کنید یکی از مواردی که زیاد اتفاق میفته با خانوم آقایون خیلی درگیر میشن که مادر یه حرف زد همچی منظوری داشت، شما که مادرتون میگه بابا میام زندگی کردم، بنده خدا اصلا این منظور نداشته، اصلا توی فضاها نیست، بین زن حواسش نیست، اون نه اون این کارو کرد منو اونجا خراب کنه، اونجا یه حرف زد میخواست فلان نکته رو بفهمونه. همه چیزایی که حب و بغضا خیلی وقتا توی تاثیرگذار خبرهای حسی موثره. خب و یتأثر حساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده، حساب احتمالات در اجماع عوامل متعددی برایش تأثیر گذاره. یکیش خلاصه‌شو خدمتتون عرض کردم، آیسد میخوان میگن نوع علمای متفق مؤثره که من اون طرفشو گفتم، این طرفش هم همین جوریه. اون 5 نفر 10 نفر 20 نفری که اجماع کردن کدومان؟ بالاخره 2 10 تا از علمای تراز اولن یا علمای درجه 2 ان؟ منها نوعیت العلماء المتفقین من ناحیه العلمیه و من ناحیت قربهم من عصر النصوص. هرچی ما غالبا اجماعی اصحاب ائمه رو کم داریم، ولی اگه یه جایی توی مسئله نقل نظر شده بود، فرض کنید فتوا نیست نظر باشه، اجماع باشه، فضل بن شازان نظر داده باشه، ابن ابی امیه نظر داده باشه، 10 نفر از اونهایی که حسن بن محبوب نظر داده باشه، اونهایی که عصر امام علیه السلامن حسین بن سعید اهوازی نظر داده باشه، این صاحب کتب و بزرگان توی مسئله اتفاق کرده باشن، به مراتب در نزد ماها اقوای از این که مثلا مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و مرحوم صدوق گفته باشن، چون بالاخره اونها هم استر به ائمه علیهم السلام بودن. منها طبیعت المساله المتفق على حکمها، خود اون مسئله ای که مورد اتفاق قرار گرفته، اینم خدمتتون عرض کردم، اگه یه مسئله باشه که احتمال مبتلا به باشه که احتمال وجود روایت زیاد باشه، تو یه مسئله فرعی که اون سال یک بار یکی به ذهنش برسه بر از امام سوال کنه، و کونها من المسائل المترقب ورود و نص به شأنها، از اون مواردی که مورد انتظار که یک نصی در مورد آمده باشه، او من تفصیلات و تفریعات، از اون تفصیلات و فروعی باشه که احتمال روایت کم باشه. خب اینم زودتر انسان به قدر میرسه. چی میرسه؟ خب بخاطر که وقتی یه مسئله که احتمال وجود روایت باشه، از تعدادی از افراد زودتر انسان به قدر میرسه که توی مسئله مبتلا به حتما دلیلی داشتن یه حرف زدن، یعنی این که وجود یک دلیل شرعی در این مسئله هست، حالا یا سیره باشه یا روایت باشه، ولی مسئله غیر منطلبه نه احتمال سیره درش خیلی میره نه ورود نص شرعی میره، پس احتمالی که همشون بر اساس حدس و اشتباه و بی دلیل گفته باشن احتمالش بالاتره. یه مسئله خیلی روشن و مورد اتفاق رو آمدن 10 نفر از فقها گفتن، خب معلومه یا روایت هست یا سیره وجود داشته، ولی مسائل خیلی جزئی سیره که درش نیست، تو مسائل جزئیه وجود احتمال نستم درش احتمالش پایین تره. دومیش درجه تو ابتلاع الناس به تلک المسئله و ظروف حل اجتماعیه فقط یتفق انها به نحو یقتضی توافر دوائی و ظروف علا اشاعت الحکم المقابل لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی شریعت حقا. آسد میفرماین اصلا مسئله بعضی وقتا ایره، حالا بعد یه جای دیگه هم بحث میکنن تو مواسه سیره هم حالا میارن، اصلا کلن خیلی وقتا مسئله به گونه ایه که اینقدر مورد ابتلاعه که اگر نظر امام مطابق این نظر نباشه و امام نظر مخالف داشتن حتما اشاعه پیدا میکرد و توی فتاوای مجمعین هم بازتاب پیدا میکرد، پس از این که بازتاب پیدا نکرده با این مسئله مورد اتفاق و اینقدر مورد ابتلاع، معلوم شه ائمه علیهم السلام نهی نکردن. مثلا شما نما کنید، حالا تو همین اصول خودمون، مثلا این که ظواهر الفاظ جتن. اگه ظواهر حجت نبودن، راه صد بعد اینو توضیح میده، تو راهای کشفی که در اون زمان سیره بوده، اگه ظواهر حجت نبودن راهی بود که حتما باید اینها به طور قطعی نصوص صحبت کنن، یه پدیده اجتماعی بود یه نکته، حالا یه راهی پدیده اجتماعی غیر معلوفه به ما برسه که بعدا میگیم، یه راهی همه که اون مسئله اگر خلاف بود انقدر شدت ابتلا داشت که حتما به ما میرسید. بعضی از امور اگه یک خصوصیت خاصی، مثلا در غسل اگر از بالا به پایین شستن مورد نیاز بود، چون خیلی 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 مورد ابتلاعه، حتما برای هم آقا حواست باشه یه موقع آب رو میزه از پایین به بالا، بعد پایین به بالا بدنت نشوری، حواست باشه حتما از بالا به پایین بشوری، همون حساسیتی که تو وضو هست برامون نقل میشد، حتما اینجا هم نه به اندازه حساس وضو چون مخالف اهل سنت داشتیم، ولی این هم امر حساس مورد ابتلاعه. ولی وقتی میبینیم همه مجمعین دارن میگن ولو که روایتی هم نداریم که میگن در غسل لازم نیست از بالا به پایین بدن تو بشوری، این نشون دهنده ای که آقا توی مسئله 7 8 نفرم نظر بدن، میگیم آقا لبکانه لبان دیگه،
اگه نظر مخالفی بود یکی حداقل احتیاط میکرد دیگه، بالاخره مشخص میشد. و منها درجه ابتلاء مردم به اون مسئله و ظروف اجتماعی اون مسئله است که بعضی وقتا اتفاق میفته که اون ظروف به نحویه که مقتضی جمع شدن انگیزه ها و دوائی و ظروف بر اشاعه حکم مقابلن، که لولا میکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی الشریعت حقا. اگه واقعا اینجوری نبود، همه ریش تراشی خودمون، اگه واقعا اینجوری بود که این ریش تراشی یک امر جایز بود، با اینکه دوائی ریش تراشی هم خیلی زیاد بود، عمده جامعه هم ریش تراشن، خب اگه این درست بود همه الان یک کسی احتیاط واجب میکنه، همه جا پخش میشه آقا مسئله ریش تراشی خیلی روشن نیست، احتیاط واجب دارن بعضیا، مطلب روشن نیست. حالا اگر این وسط یه حکم یک کسی یه روایت داله بعد جوازش بود که حتما نقل میشد، بلکه اجماع هم بر اون طرف محقق میشد. پس از اینکه شما میبینید که هیچ اجماعی نیست و همه اون طرف دارن مطلب میگن، معلوم میشه که خب اون طرف دلیلی وجود نداشته، خود این باعث قوت مسئله میشه. بفرمایید. و قبلیش فرقیه که او اصلا احتمالی بودی که نسلی میامد که موافق باشه، احتمال وجود نسل موافق و دلیل برای مجمعین رو بالا میبرد. ای اصلا اگر حکم موافق نبود احتمال مخالفش حتما به ما میرسید تو نظر مجمعین، یعنی اجماع محقق نمیشد. اونجا اجماع دلیل داشت، دوتر به قطع میرسیدیم. اینجا فضا اینجوری بود که اگر نظر مخالفی بود حتما تو نظر مجمعین هم بفرمایید بازتاب پیدا میکرد، اجماع شکل نمیگرفت. او مطابقت اجماع با واقع رو تصریح میبخشه، این اگر مخالف بود اجماع محقق نمیشد رو محکم میکنه. و منها درجه این که گفتیم و منها لحن الکلام اولئک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم و مد احتمال ارتباط موقفهم به مدارک نظریه موهونه الی غیر ذلک من النکات و الخصوصیات. یه نکته دیگه وقتی میری توی قول مجمعین نگاه میکنی، یه موقع نگاه میکنی خیلی همچی قرص و محکم همه نظر میدن، هیچ کدوم هم احتمال خلافی هم نمیدن، ولی بعضی هم میبینی هی میگن بالاخره احتمالات مختلفه، ولی والاولا والازهر لا یبعد، کسی خلاف هم نمیکنه، ولی هیچ کدوم هم همچی قرص و محکم حرفی نمیزنن. خب اینجا معلوم میشه مشت اونم خیلی پر نبوده، به قول همون حرفی که همشه های ایوانی میزنه که تش میگه خلاصه حرفش اینه که جرئت نمیکنیم خلاف مشهور نظر بدیم. الان تو مسائل فتوایی من به رفقا بعضی وقتا میگن این همه زحمت میکشیم مجتهد میشیم ثمرش چیه، میگم حداقل ثمرش اینه که تو همین مسائل خلاف اجماع جرئت میکنی عمل کنی. وقتی مجتهد نشدی میبینه همه احتیاط واجب دارن، اواخر مجبور احتیاط کنی، ولی وقتی خودت مجتهد شدی آقا به این نتیجه میرسی آقا این که بالاخره عرض کنم خدمت شما متنجس منجس نیست، منجس دلیلی نداره. تا وقتی اینجوری مجبور احتیاط کنی، بعد هر جا سختت شد میگه آقا مسئله دلیل نداره، طبق اجتهاد خود عمل میکنی، هر جا سختت شد ثمرش میشه میگه آقا حجت داریم دیگه. و من ولما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع مرتبطن به حساب الاحتمال لم یکن. نه واقعا اینجوری آدم چرا به عهده بگیره؟ چی؟ حالا کم کم برو بزنم کم کم میسیم اینه چهار تا نجس بیشتره. ولما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع مرتبطن به حساب الاحتمالات، فعلا مبتلا به شما همون چهار تا نجسه. ولما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع مرتبطاً به حساب الاحتمال لم یکن للاجماع بعنوانه موضوعیه فی حصوله. از اونجایی که استکشاف دلیل شرعی از اجماع مرتبط به حساب احتمالاته، پس بنابراین اجماع یه حرف مهمیه. آیسر دارن دیگه همینجا شهرت هم زیر مجموعهش میارن. میگن پس بنابراین اجماع به عنوانه موضوعیتی در حصول اجماع ندارد. فقط یتم الاستکشاف حتی مع وجود المخالف. این اجماع دو سه تا مخالف هم داره، ولی بالاخره بازم برای ما قطع حاصل میشود. اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال المقابل. حساب احتمال مقابل رو تاثیر نمیذاره، قطع شما رو خراب نمیکنه. و هاذا یرتبط الی درجه کبیره به تشخیص نوعیت المخالفه و عصره. یه عامل مهمیشه که کی مخالفت کرده در چه زمانی. این که این متأخرین نامیده باشن مخالفت کرده باشن برای ما هیچ اهمیتی نداره، به خاطری که میگیم هر چه دست اونا هم هست دست ما هم هست. ولی وقتی تو قدما شما نگاه میکنیم، مثلا دارم میگم سید مخالفت کرده باشه، عرض کنم خدمت شما، مثلا دارم میگم خود ابن عقیل، حتی حالا ابن عقیل رو هم مثل ولی از ابن جنید بیشتر اهمیت میدن، یه جایی نگاه میکنید شیخ مخالفت کرده باشه، صدوق مخالفت کرده باشه، ابن براج مخالفت کرده باشه، خب اینها ممکنه اهمیت داشته باشه. و مقاد و مدا تقلقله فی الخط العلمی و موقعه فی، و میزان مهارتش در خط علمی و موقعیتش در میان جایگاه اندیشمندان از کنم و فقهای شیعی خودش تأثیر گذاره. و کما انه قد لا یکفی الاجماع به حساب الاحتمال للاستکشاف فتضم الیه قرائن احتمالیه اخرى علی نحو یتشکل من المجموع ما یقتضی الکشف به حساب الاحتمالات، همونطوری که بعضی وقتا اجماع به حساب احتمال خودش کافی نیست برای استکشاف، یعنی اجماع 100% هم شکل گرفته، بازم از اون خصوصاتی گفتیم مسئله از اون مسائل قلیل از کنم خدمت شما بلواست که احتمال ورود نص خاصی نیست، عبارات مجمعین هم چی عبارات قرص و محکمی نیست که بگیم بر اساس یه مبنای محکمی نظر دادن، در این صورت با یه قرائن احتمالات دیگری هم دخیل کنیم که از مجموعش یقین حاصل بکنیم. من که توضیح دادم یختزی احتمال دارم، میگه باید قرائن دیگری رو زیمه کنیم که همش با هم دیگه مقتضی کشف به حساب احتمالات بشه، یعنی باید یه قرائن دیگه بیاد کمک کنه مسئله رو دیگه. حالا بالاخره وجود یه روایت ضعیفه‌ای در مقام هست کمک میکنه، عرض کنم خدمت شما اصل عملی یه چیزی که بالاخره قطع به حکم شرعی در مقام پیدا کنیم، موافقت با اصل عملی هست، ولی اصل عملی که اونا قبول ندارن، ما قطعا اونها به استصحاب تمسک نمیکردن، ولی ما خودمون یه استصحابی رو قبول داریم که تأثیر گذاره و من حیث المجموع. خب دقت کنید، این بحث تمام شد، بحث بعدی که ایراد جمعش کنیم مانند همین سیره متشرع است. آقای صد در مورد سیره متشرع میفرمایند طابق نعل به نعل، همون چیزی که در تواتر و در اجماع گفتیم در سیره متشرع هم همینجوری میگیم، تفاوتش اینه که در خبر متواتر یه خبر حسی بود، در اینجا یه خبر حدسی بود، در سیره متشرع نظر و فعل یک متشرع یه نفره. البته من عرض میکنم ها آیسر اینجا ذکر نمیکنن فعل متشرع برای ما نمیتواند وجه عمل رو مشخص کنه، اینجا در واقع ما به ارتکاز متشرع تمسک میکنیم، یه متشرع تکبیرت و احرام اول نماز واجب میدونه، خب ما احتمال میدیم واقعا عمل واجب باشه، دومی سومی چهارمی پنجمی، البته سیره متشرع با شرایط خاص خودش، سیره متشرع قریبه به نص معصوم، اینکه مردم آمده باشن یک کاری رو دارن انجام میدن بعد میری میگردی میبینی هیچ مدرکی نداره، بعد از نماز مردم خب عادت دارن بعد دست میدن دیگه، سیره متشرعی که هیچ مدرکی نداره همین دست دادن بعد از نماز، خب اصلا هیچ وجهی هم نداره. میگن برای مسافه حداقلش میگن فراق بین النخله است، یعنی از یک درخت یکی از این طرف درخت میگه از این طرف میزه دوباره میخوان یه مستعبی عمل کنن باز با هم دست بدارن یه مسافه ای بکنن دیگه، از قبل ترش دیگه خیلی پتومتی میشه که هی همش دست بدن با هم روسی کنن. حالا نماز آقایون خوندن قبل از نماز دست داد و سلام علیکم حواسون جمعه، باز نماز تموم شده دوباره باز دست میده سلام علیکم، مگه چی نفهمیدم؟ نه اینکه حالا بله نه همچی معراج سفر نهیدید، این تنزیل به این لحاظ معلوم نیست باشه، کی گفته
چی؟
معلوم نیست از صلات و معراج المومن تنزیل از بابی که از سفر بگشید با هم دیگه دست بید و سوغات هم بیارید. خب چی شده نفهمید؟ نه نه ارتباط خودشون مشخص، اینجا خودشون ارتباط گفتن، وقتی میگن بین نخله یعنی ارتباط مسافتی مد نظره، اگه جوری بودن میگفتن یه ساعت نمونه واضحش میگفتن صبح که از خواب پاشید خوبه 10 ساعت همه نیدید، میگفتن یا صبح که از خواب پاشید با هم دیگه مسافه کنید یا اینکه حالا بالاخره یه ارتباط حالا ضعف میشه بدش کنید. و یا ناظر الاجماع السيرة المعاصره والغريبه من اصل المعصومين عليهم السلام من المتشرع بما هو متشرع، اجماع گفتم از دست شما انصار تو کلاس رفته، حالا بالاخره خاطر ضعف تلویزیونی ما خیلی حرفا نمیشه خدمتتون عرض کنیم. اجماع مناظر و مشابه با سیره معاصره و سیره قریب از اصل معصومین علیهم السلام للمتشرع است به ما هم متشرعه، با این تفاوت که اونجا سیره متشرع توضیح دادیم، من قبلا چون گفتم عبارت چون میخونم، سیره متشرع بود که رفتار هر کدام
کاشف عینی از نظر امام علیه السلامه. نفر اول که عمل رو انجام میده احتمال میدیم بر اساس هوای نفسانیش داری کار رو انجام میده، اشتباه میکنه، مسئله رو بلد نیست. احتمال میدیم از امام علیه السلام مسئله رو گرفته و داره عمل میکنه. از امام گرفته بر چه اساسی؟ اینا رو حالا بحثای خیلی ریزی ها بعدنا اینا رو متوجه میشید نکته هاشو. از امام گرفته یا فعل امام، یا قول امام، یا تقریر عقلائیه که امام سکوت کردن. این نکته که دارم میگم این نکته خیلی جالب از توش در میاد که سکوت امام در مقابل، خوب گوش کنید، سکوت امام در مقابل رفتار عقلائی منشأ میشود برای سیره متشرعه و بعدن سیره متشرعه منشأ میشود برای اجماع. این نکته رو خودو وقتنمو که خیلی وقتا این دقت جای دیگه، یعنی که تو حرفای صدر هست، خیلی وقتا سکوت امام در مقابل رفتار عقلا منشأ برای پیدایش سیره متشرعه می شود. این که آیسد چرا اینو دارم میگم منشأ برای سیره متشرعه می شود؟ به خاطر که یه وقتایی هم هست همین رفتار رو آیسد یه جایی می رسیم تو بحث بعدی، میگه مستقلا هم سیره عقلا رو تقریب می کنه هم سیره متشرعه. خیلی وقتا اینجوریه که سیره عقلا خودش یه منشأه، توی دامنه شریعت هم مستقلا از امام علیه السلام ممکنه بگیرن، اونجا میشه سیره سیره متشرعی مستقل در کنار رفتار عقلاییه. یعنی هم اصلا همین ابتدا میان تو دامنه شریعت با امام ارتباط برقرار میکنن، امام به خبر آحاد ارجاعشون میده، میگه برو از یونس ابن عبدالرحمن روایت رو بگیر، درسته دینت رو بگیر. اونجا در واقع میشه سیره متشرعی مستقیم کنار سیره عقلا. خیلی وقتا اینجوری نیست، متشرعه از مقابل این که میبینن امام علیه السلام در مقابل این رفتار عقلایی که منجر به نفوذ به دامنه شریعت میشود سکوت کرد، کشف میکنن که امام علیه السلام به این رفتار راضیه، بر اساس سیرهای عقلایی ممکنه سیره متشرعه شکل بگیره. ما نمیگیم اینجا حجت چیه، تا وقتی سیره عقلایی داریم سیره عقلایی خودش حجته، ممکنه ما سیره عقلایی کشف نکنیم سیره متشرعه رو کشف بکنیم، ولی این راه هم هست، ممکنه متشرعه قول امام را از طریق تقریر در مقابل رفتار عام کشف کرده باشن و خود این سیره متشرعه منشأ بشه بعدها برای اجماع. و توضیح ذالک ان العقلاء المعاصرین للمعصومین اذا اتجهوا الى سلوک معین، عقلاء معاصرین معصومین وقتی با یک رفتار معینی مواجه میشوند، فتارتن یسلکونه بما هم عقلاء کسلوکهم القائم على التملک بالحیازه، مثلا یه موقعی بر اساس ارتکازات عقلائیشون و برای حفظ نظامشون که قبلا توضیح دادم یه بنایی میگذارن، مثل این که میان میگن که با حیازت میشود تملک کرد مباحات اولیه را. و اخرى یسلکونه بما هم متشرعه، ولی یه موقعی به ما هم متشرعه رفتار رو انجام میدن، کم مسح هم القدم فی الوضوء به بعض الکف، مثلا ای که میبینید همه شون با بعضی از کفشون مسح میکنن. والاول هو سیرت العقلائیه و الثانی سیرت المتشرعه، والفرق بین السیرتین ان الاولا لا تکون بنفسها کاشفتن عن موقف الشارع و انما تکشف عن ذالک و ذم سکوت الدال على الامضاء. سیره عقلا به ذمیمه سکوت امام حجتی که قبلا در زیر تقریر خوندیم کما تقدم، و اما سیرت المتشرعه فبالامکان اعتبارها به نفسها کاشفتن عن دلیل شرعی، میتوانه به خودی خود کاشف از دلیل شرعی باشد. علا اساس ان المتشرعه حینما یسلکون سلوکن به وصفهم متشرعتن، به عنوان عملی رو در دامنه شریعت انجام میدن، یجب ان یکونو متلقین ذالک من الشارع، اینو باید از شارع گرفته باشن. و هناک فی مقابل ذالک احتمال ان یکون سلوک المذکور مبنیان علی الغفله عن الاستعلام، نرفتن از امام سوال کردن، همینجوری خودشون همون خرافاتی که داشتن به دامنه دین سرایت دادن. اول غفله فی فهم الجواب علی تقدیر الاسلام، خوندی چیز رو این رساله کلثومنه آقا جمال خانساری رو؟ آره. خب اونجا قشنگ خرافات یه مقدارشو گفته، غفلت در فهم جواب بر تقدیر استعلام، یا ای که مثلا امام جواب دادن اینها نرفتن بفهمن، نفهمیدن جواب امام رو که منعشون کرده از این رفتار. غیر ان هذا الاحتمال، یا ای که همشون فهمیدن مخالفت خواستن بکنن، خواستن گناه بکنن. غیر ان هذا هذا الاحتمال يضعف به حساب الاحتمالات كلما لوحظ شمول السيره و تطابق عدد یا تطابق عدد كبير من المتشرعات عليه. این احتمال هی ضعیف می شود به حساب احتمالات هر زمانی که شمول سیره و تطابق تعداد کبیری از متشرع بر این رفتار رو ببینیم. و من هنا قلنا میگیم ان سیره المتشرعات تناظر الاجماع، مناظر اجماع، فرقی نمی کنه. لانهما معا یقومان فی کشفهما علی اساس حساب الاحتمالات، هر دوتاشون بر اساس حساب احتمالاتن، هر ستاشون بر اساس حساب احتمالاتن. غیر ان الاجماع یمثل موقفا فتوائی نظری للفقها، اجماع یه جایگاه و نظر فتوایی، یه اصلا جایگاه نظری فتوایی برای علما شکل میده. والآخر و سیره متشرعه یمثل سلوکن عملی دینی للمتشرعه، یه رفتار دینی متشرعه رو شکل میده. و کثیرا ما تشکل سیره المتشرعه بالمعنى المذکور الحلقه الوسیطه بین الاجماع و دلیل شرعی. این قدر بدونید اون سیره متشرعه که ما توضیح دادیم اون حلقه واسطه بین اجماع و دلیل شرعیه، به معنا ان تطابق اهل الفتوا علی حکم ما عدم کونه منصوصا فی ما بعیدینا من نصوص. این که ما ببینیم همه یه حرفی رو زدن و میبینیم در دست ما نصی هم در مقابلش نیست و احتمال نصی که از بین رفته باشه در دست اونها هم موجود باشه خیلی نمیدهیم، یکشف به ظن غالب اطمئنانی ان تطابق سلوکی و ارتکازی من المتشرعات معاصرین العصر النصوص، برای ما یک ظن غالب اطمئنانی ایجاد میکند که سلوک ارتکازی متشرعه مطابق این رفتار بوده است. و هازا به دورهی یک شفاعن دلیل شرعی، و او سیره متشرعی هم خودش کاشف از دلیل شرعیه. و به کلمت اخرى ان الاجماع المذکور یکشف عن روایت غیر مکتوبه لکنها معاشه سلوکا و ارتکازا بین عموم متشرعه. اجماع مذکور کاشف از یک روایت گفتش عربه ثبت نشده، یه روایت غیر مذکوره. و لکنها از کنم خدمت شما این معاشتون سلوکن یک رفتار و ارتکاز بین عموم متشرع است. معاشه یعنی که یه چیزی که بر اساس زندگی میکنن، یعنی که یه آره سبک زندگی. حالا شما اسم میشه بذارد صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه
اوغلا بخواد منبع سیره متشرعه بشه، به خاطر اینکه سیره اوغلا اصلا بر موضوع شرعی در واقع